هر کسی به فراخور زیست و تجربه و میزانسنی که توی ایران داره، وقتی اسم رهبر شهیدمون رو میشنوه، یعنی سید علی حسینی خامنه‌ای، یک دیدی و یک تعریفی ازش داره. برای همین ما توی این اپیزودها میخوایم بریم سراغ کتابایی که در مورد سفرهای استانی رهبر شهیدمون بودن. میخوایم ببینیم که نویسنده ها و خبرنگارا با توجه به تجربه و زاویه دیدی که دارن این سفرها رو و همینطور شخصیت رهبر شهیدمون رو چجوری تعریف میکنن، چه اتفاقاتی افتاده، چه حواشی داشته که هر کدوم مثل متن میتونه مهم و قابل توجه باشه. تو این اپیزود میخوایم بریم سراغ کتاب ماهبندان نوشته محمد رضا شهبازی که سفر رهبر شهید انقلاب به خراسان شمالی رو پوشش داده. این کتاب رو مؤسسه فرهنگی هنری و انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی به چاپ رسونده که در مورد حاشیه نگاری سفر رهبر شهید انقلاب توی مهر ماه 91 به خراسان شمالیه. با ما همراه باشین، بخشای از این داستان جذاب و این سفر پرماجرا رو از دید محمد رضا شهبازی میخواییم بشنویم. درست یادم نیست چه وقت سال بود، اما حتما باید هوا به گرمی تابستان بوده باشد. این را از تیشرت آستین کوتاه و سیاه رنگ جوانک و دمپایی لاانگشتی که به پا داشت حدس میزنم. یعنی اینطور یادم مانده در ذهنم. با مجید رفته بودیم چرخی در مزار شهدا بزنیم و بعد هم را افتادیم سمت حرم امام خمینی. از پارکینگ شرقی داشتیم سلانه سلانه میرفتیم که ماشینی با ترمزی شدید ایستاد. تا راننده فرمان را قفل کند و پیاده شود از کنارش گذشته و چند متری جلو زده بودیم، اما او بعد از چند لحظه دوان دوان به ما رسید و پرسید حرم امام کدوم وره؟ پرسیدن این سوال در جایی که خود حرم امام بود و درب ورودی هم از دور معلوم، ثابت میکرد که طرف اولین بار است که گذرش اصلا این طرف ها افتاده. درب ورودی را نشانش دادیم و همانطور که به سر و وضع او نگاه میکردیم و به صدای کشیده شدن دمپایی لاانگشتیش روی زمین گوش میدادیم، من و مجید شروع کردیم به حرف زدن درباره وضعیت فرهنگی حرم امام و اینکه اصلا چه دلیلی میتوانست آن بنده خدا را کشیده باشد اینجا. اما داخل حرم و چند متری ذریح خشکمان زد. من و رفیق قدیمی با بهت به یکدیگر زل زدیم. همان جوانه که سوسول نشسته بود روی زمین و دستش را درون شبکه‌های ذریح حضرت روح الله گره زده بود و های های گریه می‌کرد. هنوز یکی از بزرگترین حسرت‌های زندگیم این است که چرا نرفتم از آن جوان بپرسم که اصلا آنجا چه کار می‌کند. سر چسبیدن به ذریح امام خمینی چیست؟ هنوز سرکوفت این تنبلی بزرگ را به خودم می‌زنم که نگذاشت از آن معما سر در بیاورم. چه رابطه‌ای بود میان آن جوان و امام راحل؟ اگر قصه حاجت گرفتن بود که خب قاعدتا این همه امامزاده واجب و تعظیم که در تهران آرمیدن باید بیشتر به کار بیاین تا امامی که بیشتر به جایگاه سیاسیش شناخته می شود تا مقام معنوی و عرفانی خود، پس آنجا چه کار می کرد جوانک؟ سابقه چنین حسرتی بود که باعث شد تا محسن پیشنهاد حضور در سفر رهبری به خراسان شمالی را داد بیدرنگ قبول کنم. شک نداشتم که باید این فرصت را غنیمت بشمارم تا سر در بیاورم از رابطه قریب امام و امت. امثال آن جوان را زیاد از قاب تلویزیون دیده و در میان سطرهای گزارشات نشریات از سفرهای گذشته رهبری خوانده بودم. نه آن جوان که خیلی از پیرمردان و پیرزنان و جوانان و نوجوانان و بسیجی ها و سوسول ها و زنان چادری و مانتوی و خلاص افراد مختلفی که به استقبال رهبر انقلاب آمده بودند همیشه برایم علامت سوال‌های متحرکی بودند که اگرچه کارشان را تحسین می‌کردم اما نمی‌توانستم از چند و چون آن سر در بیاورم. لااقل فهمیدن دلیل حضور برخی از آنها سخت بود. البته می‌شد با چند سری دو دو تا و چهار تا کردن یک جوری جواب عقل را داد و از گیجی درش آورد، اما حکایت دل چیز دیگری بود. دنبال جوابی از جنس خودش بودم. حالا خراسان شمالی در مهر ماه سال 1391 بهترین فرصت بود که کمی از آن حسرت چند سال پیش را جبران کنم. مخصوصا حالا که گرانی بحث روز مسافران تاکسی و افراد ایستاده در صف نانوایی هاست. مخصوصا حالا که مقصد سفر رهبری یکی از محرومترین مناطق کشور است. مخصوصا حالا که خراسان شمالی هم شیعه دارد و هم سنی، هم کرد دارد و هم ترک و تات. سفر رهبری به خراسان شمالی فرصت خوبی بود تا سنگهای ذهنم را با دلم صاف کنم. به همین دلایل پیشنهاد حضور در تیم رسانه‌ای سفر رهبر به خراسان شمالی را قبول کردم. قرار هم نبود که حاصل این حضور کتابی باشد که فی‌الحال در حال خواندنش هستید. یعنی اصل بر نوشتن کتاب نبود. قرار بود حاشیه‌ای روزانه‌ای بنویسم و در همان ایام سفر در رسانه‌ها منتشر شود که شد. اما از همان شب اول سفر و رفتن به میان مردمی که برای استقبال از رهبرشان داشتند از عقربه‌های ساعت سبقت می‌گرفتند، حس کردم که چند گزارش جمع و جور روزانه یارای قد راست کردن در برابر این حماسه را ندارد و یکی دو ستون نحیف در روزنامه و سایت در برابر سنگینی آن کمرش خواهد شکست. پیرمردها و پیرزن‌هایی که پاهایشان قوت آمدن به استقبال را نداشت و اگر هم می‌آمدند باید در حاشیه خیابان و به تماشای شور و شوق جوانها می نشستند. بودن جوانهایی که از روزها قبل از سفر مشغول راست و ریز کردن مقدمات سفر بودند و حتی در شهر خودشان هم نتوانستند آنطور که باید و شاید رهبر را ببینند. بودن کودکانی که شیرین زبانی هایشان شنیده نمی شد و محبتشان به آقا به چشم نمی آمد. بودند دانش آموزانی که دعای توسل خواندنشان در مدرسه یک روز قبل از ورود رهبر اصلا به گوش کسی نمی رسید. اینها و خیلی های دیگر هم بودند که فکر کردم معمولا دیده نمی شوند و اتفاقا جواب سوال های دل من دست همین هاست. سوال هایی که شاید بین من و دیگران مشترک باشد. برای دیدن این دسته از افراد باید کمی از مرکز حماسه فاصله می گرفتم. باید کمی در حاشیه هایی دقیق می شدم که چند متر آن طرف تر از کانون اتفاقات جریان دارد. حاصل این حساب و کتاب ها هم شد آنچه که اکنون پیش روی شماست. روز سوم سفر است. 8:15 صبح جمعه راه میافتیم سمت پادگان تیپ 1 جواد الائمه. قرار است آقا با نیروهای مسلح استان دیدار داشته باشند. پادگان خارج شهر است و با دیدن بیابانهای لمیزرع اطراف جاده با خودم قرار میگذارم هر جور شده این دفعه دیگر از گروه خبری جا نمانم، چون بعید است در این بیابان تاکسی درستی پیدا شود. بین راه از کنار ساختمان‌های نیمه ساز مسکن مهر رد می‌شویم. خانه‌های نیمه کاره هم زیاد است و هم مثل مسکن مهر تهران در چندین طبقه. واقعاً لازم است برای شهری که کمتر از 200,000 نفر جمعیت دارد و اطرافش هم زمین خالی زیاد است، مسکن مهر را اینطور با واحدهای زیاد بسازند؟ نمی‌شد خانه‌ها را در 2-3 طبقه یا اصلا ویلایی ساخت؟ بگذاریم. داخل پادگان بعد از چند بار اشتباه رفتن مسیر کنار میدان صبحگاه پیاده می شویم. داخل میدان سربازها سر جایشان ایستادند و فرمانده میدان دارد با آنها تمرین می کند. گوشه و کنار هم افرادی قرار است کارهای خاصی انجام دهند. جداگانه مشغول تمرینند. گروه موزیک می نوازد. سربازهایی در میانه میدان چند بنر را که تصویر حرم امام رضا روی آن است تکان می دهند و انگار دارند برای کاری تمرین می کنند. اگر از بالا به میدان نگاه کنی خندت میگیرد. چند دسته 3 نفره دارن در مسیرهای متقاطع حرکت میکنن. یگانی که لباس استتار پوشیدن سوژه عکاس ها میشوند. اطراف میدان را به تصاویر شهدا متبرک کردن. در بین تصاویر به جز شهید همت، شهید باکری، صیاد، شوشتری و سایر سرداران شهید معروف چند شهید استان هم دیده میشوند. ای کاش شهدای بومی سهم بیشتری داشتند تا مثلا چون منی که ممکن است دیگر به این استان نیایم با شهدای خراسان شمالی بیشتر آشنا می شدم. با بهجو هماهنگ می کنم و از گروه جدا می شوم تا با سربازها حرف بزنم. می روم پیش سربازهایی که از تیپ 130 مستقل پیاده شهید عبدالله دلجویان ارتش هستند. چند روز تمرین کردیم؟ از 10 روز قبل از 31 شهریور. حالا هوای بچه‌ها موقع تمرین چه جوری بود؟ خیلی اذیت شدین حتما، نه؟ نه مهم نیست. بچه‌ای که از رژه حذف شدن خیلی گریه می‌کردن. خب چرا حذف شدن؟ ما یه یگان 15 در 15 آماده کرده بودیم، اما به خاطر کمبود جا توی میدون مجبور شدیم 3 ردیفو کم بکنیم و 12 در 15 بکنیم. بچه‌های اون 3 ردیف گریه می‌کردن تا بمونن. فرمانده گردان میآید جلو و می‌خواهد به جای سربازها جواب دهد. اشاره می کنم که بگذار با سربازها حرف بزنم. آن یکی ارشد گردان با خنده به فرمانده می گوید بابا این می خواد از اینا یه چیزی بگیره بعد پدر ما رو در بیاره. با سربازها می زنیم زیر خنده. فرمانده آدم باصفایی است. میگوید من هم با 21 سال خدمت میروم کنار همین سربازها و رژه میروم. برمیگردم در جمع خبرنگارها. مرآتی با دوربینش بین گروه موزیک میچرخد و فیلم میگیرد. فرمانده میدان از صلوات فرستادن یگانها راضی نیست. آنقدر تمرین میکند تا هماهنگ میشوند. فرمانده میدان پشت میکروفون میگوید آقا یه لحظه مصاحبه نگیر، بذار بچه‌ها تمرین کنن، نظممون به هم میخوره. چند هزار چشم در چند لحظه کل میدان را دور میزند و نهایتاً مخاطب فرمانده را بین سربازهای یگان استتار پیدا میکند، جایی که مرآتی دارد مصاحبه میگیرد. او به حرف فرمانده گوش میدهد و موقتاً دست از کار میکشد. حاجی میآید کنارم و میگوید میخوای بیا برو بشین روی سکوها. میخواهم و میروم. دو طرف جایگاه سکوهای پله‌ای قرار دارد که رویش نظامی‌ها نشستند و من هم خودم را بین آنها جا می‌دهم. جا کم آمده و جلوی سکوها هم صندلی می‌چینند، اما مشکل حل نمی‌شود. یک سروان ارتشی می‌آید و با کلی معذرت‌خواهی خودش را کنارم جا می‌دهد. فرمانده میدان که ساکت می‌شود، یک پیرمرد بسیجی از روی سکوها بلند می‌شود و از نظامی‌های روی سکو شعار می‌گیرد و به آنها می‌گوید که وقتی رهبر آمد باید چطور شعار دهند. یکی از فرماندهان نیروی انتظامی به بغل دستیش میگوید حاجی بخشی خدا بیامرزها. ارشد یکی از یگانها بدو بدو و نفس نفس زنان از آن طرف میدان میآید و از فرماندهش که روی سکو نشسته میپرسد موقع رژه فلان حرکت را چطور باید انجام دهند. کم کم ساعت دارد 10 میشود و میدان هم آماده. دو فرمانده ارتشی و سپاهی از یگانها سان میبینند تا یک بار تمام مراحل را تمرین بکنند. راستش اوضاع هماهنگی یگانها خیلی خوب نیست. این را از نوچ نوچ فرماندهانی که روی سکو نشستند می شود فهمید. یکو چند مخروطی پلاستیکی را که با زنجیر به هم متصل شدند تقریبا روبروی جایگاه و وسط میدان کنار هم می چینند و محوطه‌ای مربعی شکل درست می کنند تا عکاس‌ها و خبرنگارها درون آن بایستند. رهبر وارد می شوند. به ساعتم که نگاه می کنم دقیقاً رأس 10 است. فرمانده میدان می آید و خوش آمد می گوید. از چپ و راستم صدای احسنت و آفرین فرمانده هم بلند می شود. از صلابت و تسلط او خوششان آمده. آقا بعد از قرائت فاتحه روبروی یادمان شهدا شروع می کنن به سان دیدن. بهجو که در یک دستش سپایه دوربین و در دیگری یک کوله خاکی رنگ است طول میدان را طی می کند. رهبر موزیک دلش نمی آید پشت به میدان باشد و سان دیدن آقا را نبیند. یهوری ایستاده و همانطور که دستش را تکان می دهد گاهی هم میدان و آقا را نگاه می کند. آقا از جلوی سربازها رد شدند و به سکوها رسیدند. نظامی ها شعار می دهند. دارم یادداشت بر می دارم که یک دفعه یه سرهنگ دوم از ردیف های بالایی می دوید پایین و در صف اول می ایستد تا آقا را هنگام رد شدن از نزدیکتر ببیند. آقا مثل همیشه وقت بیشتری را به جانبازان اختصاص می دهند و از آنها ویژه تفقد می کنند و یکی از جانبازها هم چفیه آقا را می گیرد. آقا در جایگاه قرار می گیرند و مجری متن خوب و شسته رفته ای را می خواند. قرآن قرائت می شود و بعد از آن سرلشکر جعفری چند دقیقه صحبت می کند. یکی از سربازهایی که در ردیف جلوی یگان وسط میدان ایستاده ناگهان از حال می رود. انگار دارد قش می کند. همین که کمی متمایل می شود به جلو دو سرباز کناریش خیلی حرفه ای آرام می گیرندش. یکی از همان سربازهای کناری تفنگ او را هم نگه می دارد. سرباز بدحال یکم سر جایش تلو تلو میخورد و بعد بدون حرکت میایستد. دوباره نوچ نوچ فرمانده هم بلند میشود. تا آخر برنامه نگاه هم به آن سرباز است که ببینم کی نقش زمین میشود. سرلشکر جعفری فرمانده سپاه در صحبتهایش میگوید که تیپ یک جواد الائمه در ماموریت‌های جنوب شرق کشور خوش درخشیده. در ذهنم سری نقشه کشور را مرور میکنم و مطمئن میشوم خراسان شمالی در شمال شرق کشور است. زیر لب میگویم شمال شرق، نه جنوب شرق. فکر میکنم سوتی گرفتم که همان سروان ارتشی که به زور در چند سانتی متر جا با یکدیگر همزیستی مسالمت آمیز داریم، غیرت نظامیش به جوش میآید و سریع جواب میدهد نه خیر، درست گفت. این تیپ تو زاهدان مستقره و عملیات میکنه. این را میگوید و سرش را برمیگرداند سمت جایگاه. دفاع محکم یک ارتشی از فرمانده سپاه برایم جالب است. از فرصت استفاده میکنم. جسارتاً ببخشید این چیه بالای جیبتون؟ یکیش یعنی اینکه یک سال دوره تخصصی دیدم و یکیش هم یعنی 6 ماه دوره تکمیلی رو گذروندم. همینطور ادامه میدهم و چند اصطلاح نظامی رو میپرسم. با هم رفیق میشویم. چند تا از یگانهای حاضر در میدان با هم برنامه نمایشی اجرا میکنن و سرودی درباره امام رضا میخوانند. هم سرود قشنگ است، هم هماهنگیشان. انصافا از موقع تمرین خیلی بهتر اجرا میکنن. وسط تمرین دوباره یک سرباز حالش بد میشود و درست روبروی جایگاه مینشیند زمین. سرباز در ردیف دوم ایستاده. نمیدانم همان قبلی است یا یکی دیگر. تقریبا تا آخر سرود همانطور چون باتمه میماند. دلم به حالش میسوزد. اگر تنبیهش هم نکنند، همین شرمنده شدن پیش دوستان و فرماندهان و رفقا کم دردی نیست. سرود که تمام می شود، سربازها بر می گردن سر جایشان و عکاسها هم که کنار رفته بودند تا میدان برای اجرای نمایش خالی شود، دوباره در همان محوطه کوچک می ایستند. الان دیگر خبری از آن مخروطی های کله قندی و زنجیر نیست، اما گروه خبری انگار شرطی شده باشد در همان مربع خیالی فشرده می شود. آقا شروع می کنند به سخنرانی. ایستاده سخنرانی کردن آقا در دیدارهای نظامی جالب است. کمردرد آقا آنقدر هست که حتی بین دو نماز هم روی صندلی می نشینند. حالا این سخنرانی ایستاده قابل توجه است. آقا از اقتدار نیروهای نظامی ایران برای دفاع از کشور می گویند. امروز به حمدالله ملت عزیز ما در سرتاسر کشور، جوانان ما، مردم ما احساس آمادگی برای دفاع از کشورشان می کنند. برای پیشبرد کشور احساس آمادگی می کنند. نیروهای مسلح ما هم که در صفوف مقدم دفاع قرار دارند، به حمدالله امروز از گذشته ها بسیار آماده تر و تواناترند. آنچه که تعیین کننده است اراده الهی است. هرچه نیروهای مسلح خودشان را، دلهای خودشان را، جانهای پاکیزه خودشان را با یاد خدا و ذکر خدا و معنویات مأنوس‌تر کنند، توانایی آنها بیشتر خواهد شد. قدرت بازدارندگی آنها بیشتر خواهد شد. شما ببینید در جنگ‌های اخیر این منطقه، در جنگ 33 روزه، در جنگ 22 روزه غزه، گروه‌های اندک بر ارتش‌های به ظاهر قدرتمندی که لاف و گزاف درباره قدرت خود می‌گفتند پیروز شدند. آنها خدا نشناس بودند، آنها مادی محض بودند، اما اینها معنوی بودند، اینها با خدا ارتباط داشتند. همین جوانان لبنانی حزب الله، جبهه‌های خود ما هم بهترین شاهد برای برترین توجه‌های معنوی از سوی جوانان بود. بعد از فرمایشات آقا نوبت رژه می‌رسد و انصافاً بهتر از چیزی که انتظار داریم اجرا می‌شود. فرماندهان کاری ندارند که چه یگانی دارد رژه می‌رود. سرهنگ ارتشی یگان سپاهی را راهنمایی می‌کند، فرمانده نیرو انتظامی فاصله سربازهای ارتشی را تنظیم می‌کند و سردار سپاهی به سربازهای نیرو انتظامی تذکر می‌دهد که از راست نظام بگیرند و مرتب شوند. نزدیکتر تب رو بذار زیر پات، از راست نظام بگیرید، تفنگ رو بچسبون به سینت. اما نوبت رژه بسیجی هاست. استراب در چهره خط اولی هایشان موج میزند. یکی رسمن لبهایش میلرزد. اولین نفر یگان بسیجی ها در حالی که چند متری بیشتر به جایگاه نمانده بر میگردد و از سرهنگ سپاهی کنار سکو سوال میپرسد که فلان کار را چطور انجام دهد. گروه موزیک ساکت میشود. بسیجی ها شعر میخوانند و پا میکوبند. خوب دارن پیش میروند که یک دفعه شعر را تبدیل به شعار میکنند و هماهنگیشان خراب میشوند. فرماندهان ریز ریز میخندند. آخرین گروه که از جلوی جایگاه رد میشوند، آقا هم میروند. من میدوم سمت بسیجی ها تا با آنها صحبت کنم و زود هم بروم تا جا نمانم. هنوز چهره بسیجی ها هیجان زده است. اولین سوال را تمام و کمال نپرسیدم که یکی از بسیجی ها که از بقیه بزرگتر است به آنها میگوید هیچ کس به سوالاش جواب نده. بابا خبرنگارم از بچه های خود بیت دفتر آقا. کارتتو نشون بده، تا کارت نشون نداده کسی جوابشو نده. از طرفی عجله دارم و پیدا کردن کارت در جیب های جلیقه وقتگیر است و من هم نگرانم که از گروه جا بمانم. اما از طرفی هم از حواس جمعیش خوشم آمده. همین که کارت را نشان میدهم خودش زودتر از بقیه شروع میکند به حرف زدن. آقای حفاظت اطلاعات بسیج 25 سال است. پسر بچه نوجوانی را پیدا می کنم. اسمش حسین باقری است و 15 سال دارد. جسته اش خیلی نحیف است. لاغر و آفتاب سوخته. دانه های عرق روی صورتش نشسته و هنوز حالت عادی پیدا نکرده و روی پایش بند نیست، اما با این حال لبخند روی لبش است. از اون می پرسم چند روز تمرین کردین؟ 15 روز. یکی از اون طرف داد می زنه 17 روز بابا. روزی چند ساعت؟ بعضی روزا 6 صبح تا 12 ظهر، بعضی روزام از 6 صبح تا 6 عصر. خسته نشدین؟ جواب این سوال را چند نفر میدهند. یک سالم بود میارزید. نه بابا خیلی خوب بود، میارزید. خیلی دوست دارم بیشتر پیششان بمانم، اما تا به بیابان پیش رو فکر میکنم بیخیال میشوم. خداحافظی میکنم و میدوم بیرون. بچه های گروه خبری گوشه ایستادند و چند لحظه بعد از رسیدن من سوار مینیبوس میشویم. بخت حسابی با من یار بود. موقع سوار شدن بهجو پیش پیش برنامه فردا را اعلام میکند. 6 صبحانه، 6 و ربع حرکت، فقط یه تو ماشه خواب نمونینا. در اولین ردیف پشت سر راننده می نشینم و یکی از بچه های حفاظت کنارم جا می گیرد. محافظی هم جلو کنار راننده نشسته. محافظ جلویی که تجربه این دیدارها را دارد، دائم به راننده سیخ می زند که سریع براند تا در ترافیک جلوی در پادگان گیر نکنیم. وقتی به محل اسکان می رسیم می فهمم که حق داشته، چون بقیه خیلی دیرتر از ما برمیگردند که ظاهرا در همان ترافیک جلوی در پادگان ماندند. آنقدر عجله کرده ایم که گروه اسکورت را میبینیم. محافظ جلویی که در این چند روز تکه کلامش با زبان خوش بوده است، به شوخی به راننده میگه ببینم میتونه اسکورت رو بگیری یا نه. راننده شوخی او را جدی میگیرد و چنان میگذد که چند دقیقه بعد پشت اسکورت آقا هستیم. محافظ که میبیند جدی جدی رسیده این به اسکورت، اول سر بر میگرداند و داخل ماشین را برانداز میکند، بعد هم رو میکند به راننده تا قضیه را یک جور جمع کند. نه، اینا اسکورت نیستن، فکر کنم همون عمرا و فرماندهای ارتش باشن. راننده حالا میخواهد او را تخلیه اطلاعاتی کند. آقا با هلیکوپتر میرن یا ماشین؟ معلوم نیست. راننده سوالهای دیگری هم از این دست میپرسد که محافظ به همه آنها جواب سربالا میدهد. او یک بار از راننده رکب خورده و دیگر در دام او نمیافتد. شب در محل اسکان صحبت از افرادی است که در این چند روز در گلزار شهدای بجنورد تجمع کردند تا آقا را ببینند. آنها که می دانند زیارت مزار شهدا یکی از برنامه های ثابت رهبری در هر شهر است، چند روز است که در معصومزاده جمع شدند. همین شلوغی غیر معمول هم ظاهرا باعث شده که تا اینجای سفر برنامه زیارت گلزار شهدا به تأخیر بیفتد.